بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قرار امشب از سوره آل عمران ان شاء الله شروع کنیم. قبل از اون در رابطه با تفسیر، یعنی قبلش باید توضیحات خیلی فراوان زیادی داده میشد، ولی اینجا نمیشه، قرار ما تفسیر رو به هر حال شروع کنیم. من معنای تفسیر رو عرض میکنم، فرقش رو با شأن نزول، با جری و تطبیق، با تعبیر و باطن قرآن میگیم تا معلوم بشه اینایی هم که تفسیر نوشتن به کجای قرآن توضیح دادن، چی بحثی رو پیش کشیدن. یه صلواتی ختم بفرمایید. ببینید در رابطه با قرآن بخواییم معنای قرآن بفهمیم، سطحی‌ترین معنای این هستش که اینم در بعضی از آیات اتفاق میفته، شأن نزول، داستان و قصه نزول اون آیه رو بدونیم و آیات رو بگیم این مسئله اتفاق افتاد، این آیه ها نازل شد، معلومه درست به همین مسئله جنگ بدر و احد و حنین و یا بعد همه رو بحث میکنیم، مسئله مباهله اتفاق افتاده، مسیحی ها اومدن برای با پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بحث کنن و این آیات نازل شد. خب این آیات قطعا نازل به اون جریانه، به خاطر همین میشه یه معنای سطحی ازش کسی که عربی بلده بفهمه. معنای آیه بعضی موقع بر اساس شأن نزول، داستان و قصه نزول اتفاق میفته، این سطحی ترین معنای آیه است. معنای دوم تفسیره. تفسیر از ماده فسره یا برعکس از باب اشتقاق کفیر به معنای سفره اومده، به معنای پرده برداری از معناست، یا به تعبیر بزرگان کشف المراد عن معانی الآیات، پرده برداری از معنای آیه است. خیلی ساده عرض کنم، یه معنای تحت و لفظی از آیه فهمیده میشه، مثلا میگید شیر آمد، شیر اینجا شیره، آمدم که آمده معنی، ولی منظور از شیر اینجا شیر نیست. تو میگی شیر آمد، معلومه با شواهد و قرائن مرد پهلوانی رو در نظر داری، منظور از شیر آمد یعنی اون شخص خیلی پهلوان و جنگاوری که مثل شیر حمله میکنه آمد. تفسیر پرده برداری از معنای آیه است، نه ترجمه تحت لفظی آیه. به این ترجمه تحت لفظی شیر میشه اون شیر خوردنه یا اون شیر که آدمو میخوره، ولی منظور از این شیر در این جمله قطعا هیچ کدوم از این دو تا نیست. آیات قرآن هم بعضی ما میخوام ترجمه کنیم تحت لفظ، معنای این لغت چیه، این لغت چیه، این لغت چیه، این میشه ترجمه، ولی میخوایم کلی برهن خدا در اینجا چی فرموده، از ما چی میخواد، اینو میگن معنای آیه. بیشتر از این من توضیح نمیگم، چون در علم اصول یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی، یه دلالت جدی. مثل این مثالی که زدیم، یعنی اون آخرین چیزی که شخص اراده کرده از حرف خودش منظورش اونه برسونه، اونو آدم از لفظش در بیاره، اونو میگن تفسیر. در مورد قرآن میگیم تفسیر. پس تفسیر یعنی چی؟ معنایی که از این آیه میشه برداشت کرد، به ظاهر آیه قرآن هم میتونیم استناد بدیم. این معنا در بسیاری از موارد از شأن نزول عام‌تره. قبوله؟ شأن نزول یه ماجرا اومده، آیه قرآن رو خوابیده، ولی آیه قرآن فقط اون شأن نزول میخوابه؟ نه، یه معنایش کلی برای ما همون جریانی مشابه اون اتفاق میفته، مثل اینکه قرآن داره با ما هم حرف میزنه. اینو میگیم تفسیر. تفسیر پس در حقیقت میخوام بگیم توسعه دادن یعنی تمام شأن نزول ها اینا را توسعه میده، یه بحث معنایی پیدا میکنه، یه خیلی عمیق‌تر و از شأن نزول است بهش. و هیچ موقع شأن نزول بعدن خواهیم گفت نمیتونه بیاد تحسیس بزنه معنای آیه. اینجاست که بعضی از اخباریون تلاش کردن مثلا میگه ائمه مسلم گفتن معنای آیه اینه، این بابا این معنای شأن نزولی رو ائمه گفتن، نخواستن بگن که این آیه فقط معناش اینه. یکم فکرتو به کار بزن، میبینی آیه معنای عام میداره، جمود بر لفظ روایت نداشته باش. تفسیر به خاطر این در بسیاری از جاها معنای وسیع تری داره. خب همین، اگر تفسیر را بر مسئله تطبیق کنیم، ما بگیم اون موقع نبودیم خدا نگفته، برای این آیه مثل این که امروز مال امروزه، مال جریان خود ماست یا خانواده ما یا اون کشور با اینجا دعوا میکنن با هم، مثل این که آیه امروز نازل شده. اگر پس محکوم آیه رو تصدیق کنیم برای ماجرای بیرون اتفاق افتاده جدیدن، بگن جری جاری کردن یا تطبیق. دقت میکنید شأن نزول یه معنای برداشته از قرآنه، درسته؟ ترجمه برداشت ترجمه وار از قرآن تحت دستی یه برداشت از قرآنه، معنای تفسیری یه برداشت از قرآنه، معنای تطبیقی یه برداشت دیگه از قرآنه. چهار پنجمین برداشت برداشت بطن آیه است. آیه در مورد کافرانه، برای پیغمبر میخونی گریه میکنی، به شما چه رفتی داری این آیه؟ آیه در مورد منافقانی است که علیه مسلمان نقشه میکشیدن، برای امام پیغمبر میخونی گریه میکنی، میزنه به خودش، به خصوص به ماها. چرا؟ ماها رو عرض کنم به، چون انسانهای مومن تا حتی یه قل و قش شرکی ذره دارن یا نه، کفر یک میزان یک صدوم از کفر رو دارن یا نه، درسته؟ یکم ظاهرشون با باطنشون فرق میکنه یا نه، میشه منافق. پس اون آیه در مورد اون منافقای خیلی غلیظه، ولی از باب باطن آیه، این ظاهرش قطعا در مورد کافران بت‌پرستان مشرکانه، اینجاست که این آیه را بشرف به خودش میزنه، با این که هیچ نفاق اونجوری نداره، مشرک هم نیست، بت‌پرست هم نیست، کافر هم نیست، ولی آیه قرآن داریم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. دعا کنید که صلواتی پس بفرمایید. این آیه 106 و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر مؤمنانی که به خدا ایمان آوردن الا وهم مشرکون، مشرکن. شرک به اون معنای قلیلش، یعنی دوگانه پرست، شرک جلی نه، شرک خفی، ریا، درسته؟ آدم بخواد کاری رو برای بر مسائل، بر پدر، مادر، بر پول، بر مقام، بر هر کسی دیگه بیشتر از خدا تکیه کرده، شرک، شرک خفیه. تکیه بر اسباب، مسبب الاسباب را ندیدن، شرک، درست؟ منافات با توکل داره. به خاطر این همین اکثر مؤمنان مشرکن. پس اون آیاتی که در مورد مشرکان و منافقان و کافرانه یه مقداری هم به این مؤمنان میخوره. اینجور معناها را از آیه قرآن کسی بخواد بفهمه معنای تفسیری نیست، ظاهر قرآن اینو نمیگه. با کنار گذاشتن آیات به کنار هم، اینو میگم معنای بطنی آیه، جرفای آیه. حالا بطن قرآن چند تا لایه داره اینجوری؟ 70 تا 80 تا 700 تا 2000 تا. یکی از بزرگان میتونه بیاد برای شما از اطفال ماه رمضونه، مرحوم حکیم آیت الله العظما سید محسن حکیم، مرجع کلی شیعه بوده، تو کتابی که خیلی شرح کفایه است همه روحانیون میبینن، کتابی نیست که خیلی مخفی باشه، اونجا رو بحث قرآن ایشون آورده که پیش بعضی از بزرگان رو به نام برده. ما پیش آخون ملا حسین بود، ملا سلطان علی عراقی، ایشون رفتیم، خیلی بزرگواری بوده آقای بهجت بزرگان، یه خیلی ازش مطالبی نقل کردن به واسطه ما. اول ماه رمضان یه آیه برای ما معنا کرد، روز دوم همونو یه معنای جدیدی که ماها عقلمون نمیرسید، اینا خود چند کنون مجتهد برجسته هم. روز سوم از همون آیه یه معنایی که هیچ کدوم از ما ذهنیمون بهش نمیخوره، چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم تا سی، یه آیه رو سی روز معنا کرد، سی تا معنای یکی از یکی عمیق‌تر، اونم برای کی؟ برای چهار پنج تا آیت الله العظمای شیعه. درست؟ اینا معانی بطنی آیه است. بعضی از روایات ما در ذیل آیه اومده، امام صادق، امام باقر، ائمه علیهم السلام قرآن معنا کرده، بعضیاش اینجوری اصلا معنای تفسیری نیست، جرفای قرآنی عمقشه. این بمونه. حالا ما کجای کاریم؟ ما این شأن نزول اگه میاریم یا تحت لفظی معنا میکنیم، فقط اون مرکز تفسیر رو میخواییم بگیم، معنای بحثی آیات اشاره باشه ما بهش نمیپردازیم. تو کتاب‌های تفسیری هم بهش پرداخته نشده اکثر. کسایی که اومدن این چیزا رو آوردن، کتابی نوشتن به نام تعبیل آیات قرآن، تعبیلات نوشتن که از ائمه علیهم السلام هم هست، از بعضی از عرفا هم هست. پس ببینیم بحث ما بحث تفسیریه، ظاهر آیه را، معنای که از ظاهر آیه برمیاد که بفهمیم مراد خداوند از این چیه، یعنی یکم عمیق‌تر از شأن نزول و برو از تحت لفظی بالاتر، ولی به بطن قرآن، به تعبیل قرآن اینجا ما نمیپردازیم. درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خفیف بفرمایید. چند آیه اول شما رایزه بفرمایید، بره یک تا شیش. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا لا اله الا هو العزیز الحکیم. حالا ترجمه شو اگه ملاحظه فرمایید، از یکی از این ترجمه های خوب که ترجمه ترجمه میشه گفت آقای مینوی، مجتبی مینوی، یکی از ترجمه های خوبه، یا ترجمه آقای فولادمند. بله عزیز میکنم به نام خدای بخشاینده مهربان، الف لام میم. خدای یکتا جز او خدایی نیست، زنده و پاینده است و این کتاب را که باور دارنده کتاب پیشین است، کتاب های پیشین است، به راستی و درستی بر تو فرو فرستاد و تورات و انجیل را فرو فرستاده پیش از برای راهنمایی مردم و فرقان داخل پارانتزش گذاشته قرآن جدا سازنده حق از باطل را فرو فرستاد. این تفسیری است. و آنان که به آیات خدا کافر شدند عذابی سخت دارند و خدای توانای بی همتا و خدا توانای بی همتا و کین ستان است، انتقام گیر. ترجمه تحت لفظی همه چیز نه در زمین و نه در آسمان و خدا پوشیده نیست. اوست که شما را در زهدانها رحم مادران چنان که خواهد می نگارد. صورتگری خدای دوتو نیست، توانای بی همتا و دانای با حکمت است. حالا ببینید، من اول قول ما این بود به ترتیب پیش بریم، اول مباحث لغویش رو بگیم و اون هم مثلا ملاحظه فرمایید از بیسیکار اینو قرار میدیم کرد کردیم مجموع باید. یکی دو مورد قرائت هستش در این رابطه، مثلا بعضیا الف لام میم الله و فلان خوندن، بعضیا الف لام میم الله و فرشته دادن به میم الله رو چشموندن بهش و امثال این. بعضی قرائت های دیگه هم هست، اونا رو ما از این فاکتور میگیریم چون خیلی قرائت های مورد اعتنا نیستن. میریم سر واژه هاش، یعنی پس از باب قرائت تقریبا میشه گفت تو این قسمت ما چیزی نداریم، یعنی مطلبی نداریم که قابل گفتن و بحث باشه، بعدش مفسرین اومده باشن روش بحثای سنگینی رو انجام داده باشن. این یکی. دوم در رابطه با فضیلت سوره آل عمران، حالا این به بحث ما فعلا مرتبط نیست و همینطور در مورد اینکه آیاتش آیا مکی یا مدنیه، سه در مورد اینکه یه باره نازل شده یا چیز، اینا رو ما ازش میگذاریم چون ما کل سوره رو که نمیخوایم بحث کنیم، آیات منتخب رو بحث میکنیم. در مورد اکثر مفسران اختلاف های دیگه هم هستش که این حدود 200 آیه که اینجا از سال بعدی 199 تا شمارش کردم غیر کم و زیاد، مواردش هم متعدده، اختلاف های اندکی وجود داره، این 200 آیه کلا با هم نازل شد. این یعنی اتفاق مفسران، همش هم آیات مدنیه، مکی مدنی یه بار به معنای تقسیم مکانی میکنید، آیات مکی یعنی آیاتی که قبل است هجرت پیغمبر اکرم نازل شده، آیات مدنی یعنی آیاتی که بعد از هجرت نازل شده باشه برای تو مکه. معنای درست مکی مدنی اینه، نه اینکه آیاتی که مکه نازل شده مکه، آیاتی که مدنی نازل شده مدنی هم. نه، آیاتی که بعد از هجرت نازل شدن ولو تو مکه چی میشن؟ مدنی بهش میگیم. اینا آیات مدنی هستن. خب این روشن. اختلاف های کوچیکی هم در مورد شمارش آیات وجود داره، اونو نمیگیم. در مورد فضیلت سوره آل عمران، بعضیاش از طریق اهل تسنن نقل شده روایاتش، بعضیش از طریق شیعه، به مواردش من تون اشاره میکنیم. در از پیغمبر اکرم از طریق اهل تسنن اولا خونم اومده که هر کس این سوره رو بخونه، اعطیه به کل آیت منها، در برابر هر آیه که میخونه امانن علی جسر جهنم، پل جهنم که صراط هستش، یک ایمنی از پل گذر از پل صراط خداوند بهش میگه. این روایت دوم، فرموده پیغمبر اکرم هر کس سوره آل عمران رو بخونه در روز جمعه صلی الله علیه و ملائکته حتی تجب الشمس، یعنی تا غروب آفتاب خود خدا و ملائکه همه برش صلوات درود یعنی رحمت میفرستن. درود فرستادن ما به معنای تقاضای رحمت از خداست، خدا بر کسی درود بفرسته یعنی رحمتش نازل کنه، ملائکه درود بفرستن یعنی تقاضا کنن خدا رحمتش برای اون شخص بفرسته، دائما در پوشش رحمت خداست در طول اون روز جمعه. بعد روایت دیگه هستش، روایت یاد بگیرید سوره بقره و سوره آل عمران، فانهما زهراوان، زهراوان از همون زهرا میاد یعنی بسیار درخشان هستند، و انهما تضلان صاحبهما یوم القیامه. این دو سوره هر کس که قرائتش کنه یادش بگیره بخونه در روز قیامت مثل سایبان بر سرش میستند، که انهما حمامتان مثل دو ابر، او غیابتان حالا سایبان او بر واژه های دیگه هم اومده، عبابتان و غیابتان و غیایتان و اینا، خلاصه همش هم تقریبا به همیه معناست، او فرقان و من طیرن طیرن صواب با. یعنی دسته های مختلف از پرندگان آدم میبینه تو آسمون قشنگ با هم میان، تو کرجم هست با هم میرم، درسته؟ این مثل این میگه این دوتا سوره بر سر طرف از عذابهای جهنم و غیره و اینا در روز قیامت سایه میام کنه. این روایت های اهل پسند. اما از چیه خیلی جالبه انشاءالله به این اونایی که برشکر شدن میترسن پولشون از دستشون بره باردار نمیشن اینا خیلی مناسبه. با قول اینه از پیغمبر اکرم در تفسیر البرهان جلد 1 صفحه 594 اومده پیغمبر اکرم فرمود من قرأ هذه السوره، هر کس این سوره آل عمران بخونه اعطاه الله به کل حرف امانا من حر جهنم، که معنی گفت اونجا بود جسم جهنم این سوره جهنم، این به نظرم عبارتش دقیق تره از اون جسم جهنم. دلیل ما برسیم امانا، امان خدا میده، ایمنی میده از سوز آتش. اگر از اونجا اگر میل باشه اگر پل فی باید بیومد، یعنی از روی پل، چون من اومده این جنس به نظرم هر درستر باشه. حالا و این کتبت به زعفران، اگر نوشته بشه با زعفران بریزی تو مثل برای برنج آدم درست میکنه، نوک قلم بزنه به آب زعفران، بنویسی توی یک کاغذ یا پارچه چیزی و علقت علی امرأة لم تحمل، بر این بعدش یه پیچر درسته به گردنش غیره اینها بیاویزه یا جای بدنش بیاویزه، خانومی که باردار نمیشه حملت به اذن الله تعالی به اذن خدا حامله میشه. و این علقت علی برای باغدارها علا نخل او شجره یرمی ثمره و ورقه، نخل یعنی درخت خرما یا هر نوع شجره هر نوع درخت دیگری که میوهشو نگه نمیداره یا برگاشو میریزه، اگر آویخته بشه این بر اون درخت امسکه به اذن الله تعالی. من به نظرم این کرامتی که این سوره داره عنایت الهی هستش و این ثواب ها، حالا می‌خواستم اینو بخونیم تموم می‌کنیم بعد بگیم ثواب هایی که برای سوره ها گفته میشه اینا به گزاف نیست، از مضمون همون سوره گرفته شده. این داستان اینجا بگم، کتابخونه آقای مرعشی می‌رفتیم، یه بار یک جوون خیلی قلدر و سیبیلو اینا اومد، اصلا اهل مطالعه اینا نبود، معلوم بود برای مطالعه نیومده، گفتش که خیلی هم با یه تکلم لاتمنشی اینا و حاج آقا این ثواب سوره ها و این سوره ها و اینا کجا میشه پیدا کرد، کتاب داریم؟ من گفتم که والله من نمیدونم، این خیلی چیز کرد و اونور و اونور، گفت آخه من میخوام چاپش کنم. گفت من ژاپن رفته بودم اونجا با هم کار میکردیم، یه عده گفت من نه نماز و نه روزه و اینا حال نیست، ولی از بچگی این سوره فیل رو یاد سوره فیل رو میگذری اینو یاد گرفته بودم، گفت من اینو میخوندم میخوابیدم. گفت چند نفر با ما دشمن بودن، بعد که خواستم از ژاپن بیام بیرون گفتم فلانی به من، گفتم چیه؟ گفتم ما میخواستیم راستش پدرتو در بیاریم، از چند سالم دائما تو را میپاییم، ولی همیشه تو با چند نفر بادیگارد به قول خودمون چند نفر دیگه بادیگارد داشت، با چند نفر همراهی، هیچ موقع تو را ما تنها ندیدیم. گفتم من اینجوری نبودم که، همیشه تنها بودم اصلا. گفت بعد ایران اومدیم رفتیم یه مجلسی از شما آخونده یه نفر داشت بالا صحبت میکرد، گفت خاصیت سوره فیل اینی که هرکی بخونه خداوند اونو بر دشمنانش غلبه میده. گفت بخاطر من اون موقع فهمیدم بخواهم سوره فیل، فقط من کار بگردم نمیدادم که همون سوره فیله که من میخونم یه صدری اون کار رو چی کرد. من تا به حال پیدا نکردم این روایت مربوط به این مسئله رو، حالا اون آقای بزرگوار از کجا داره بوده بهشون گفته، بخواهم میگم حالا خواص سوره ها هم بعیدم نیست از همون مضمون سوره فیل خب این در میاد، غلبه بر دشمنه، درسته؟ معلومه دیگه. این معمولا ثواب هایی که برای سوره ها گفته میشه کذیدت، بعضی هاشو درسته تراشیدن افرادی، ولی اونایی که به خصوص با مضمون سوره سازگار هستش قطعا این اثر رو داره. این هم عرض کنم لازم هم نیست این حدیثش خیلی قوی و صحیح و سند و معتبر باشه، در چیزهای مستحبی از پیغمبر اکرم از ائمه روایت رسیده، هر کس خیلی هم دقت نکنه اونطوری که اون عمل رسیده به دستش عمل کنه به امیدی اینکه انشالله پیغمبر چونی رسیده باشه همون ثواب بگیر، بلا نداشته باشه، بلا از برم نرسیده باشه و بهش میگم خدا بهش میگه. اینو بهش میگن قاعده تسامح در ادله سنن. همه مجتهدان، قاطبه مجتهدان به این مسئله قائل هستن. بنابراین در مستحبات خیلی اونجایی که وهن شیعه و مسئله خیلی بدی اگه اون روایت نگفته باشه معمولیه، این کارو بکنی اینقدر ثواب داره، قطعا اون ثواب دستگیر آدم میاد از طریق این روایت یا اون متممی که پیغمبر اکرم از ائمه علیهم السلام به ما رسیده. اینم از این، به خصوص که مضمونش بخوره. حالا مضمون این روایت از کجاش میخوره؟ تو این سوره ماجرای حامل شدن حضرت مریم و اون مسئله باردار شدن درخت به اذن الهی، درخت خرما در غیر فصلش همجه خوش بود، خدا اراده کرد زود خرما روید و غیره اینا. این قسمت به نظر من از اون این روایت، یعنی به اون قسمت های سوره کاملا میخوره، اصلا بعید نیست. در روایت دیگری آمی نیست دیگه، یعنی از حسنون نیست، از شیعه است، از صادق علیه السلام. این کتبت به زعفران، این همین و علقت علی امرأة تورید الحمل، یعنی نبوتن بچه دار نشده باشه، حملت به اذن الله تعالی و این علقها معسرون، بی پولی که بدهکاره، یسر الله امره و رزقه الله تعالی. حالا این میخوام اینم میشه تعمیم داد، چون بعضی موقع درخته منظور دید یکیش برای درخت بود، درخته باردار میشه یا آدم باردار میشه یا آدمی که بی پول گرفتاره یه بار پولی گیرش میاد، هر ستاش از مضمون آیات مربوط به حضرت مریم و اون درخت معجزه آسای خرما استفاده میشه. این هم در مورد فضیلت این سوره. پس بعضیش در حقیقت اخروی بود، بعضیش چی؟ دنیویه. حالا آثار معنوی دیگه ای داره قطعا، اینجوری نیست که فضیلت های سوره فقط منحصر بشه به این روایاتی که گفته شده، چون مطالب توحیدی خیلی عالی در اینا هست، کسی اینها را تکرار مثل سوره آیه شهد الله، آیه یا مالک الملک، اینا تو این سوره هست، ایناست که دائما به ما گفته شده بعد از نماز، تمامی نمازها تقریبات مشترکه، بعد از نماز صبح جاهای دیگه فراوان این آیات به کار رفته، آیه شهید الله، آیه مالک الملک، اینا مطالب توحیدی خیلی عالی است که به ما تلقیم میکنه چگونه همیشه خدا را در زندگی خودمون به صورت معنوی حس کنیم، نه فقط اخروی، یعنی آخرت به دردمون بخوره یا چی دنیا اونو آباد کنیم، نه. پس فضیلت این سوره منحصر به این چیزی که اینجا گفته شده در این بقیه از روایات نیست، چه عرض کردم فراوان، یعنی صدها، بیشتر صدها، 200-300 جا از دعاهای ما به مناسبت‌های مختلف ائمه علیهم السلام تضمین کردن به کار بردن، داخلش آیه شهید الله، آیه مالک الملک، امثال اینا که آیات توحیدی خیلی عالی هستن و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دید و نمازش هم پخش کرد اونجا خوندن در تعقیباتش اینا رو، و کتاب‌هاشون هم توصیه می‌کنم به خواندن این آیات بعد از نمازها، و استادشون آقا ملکی تبریزی، بزرگان دیگه مثل شیخ بهایی که همه رو اینا خیلی تاکید دارن به خاطر اون آثار معنوی و توحیدیشه. خب اینم از این یه صلوات دیگه قسم بفرمایید. این تا اینجا تقریبا به بحث ما ربط نداشت، چون به کل سوره ربط داره، ما تک تک آیاتو میگیم. بله، این که یه مطلب دیگه هم که غرض از این سوره چیه اینو ملاحظه بفرمایید، مثل علامه طباطبایی کل این سوره در موضوعش چیه، یعنی اول و آخر و وسطش و غیره و اینها، اینا را میشه از المیزان ملاحظه بفرمایید. ولی به تک تک آیات، یعنی این دو تا سه آیه که ما می‌خوایم بکنیم رفت خیلی ارتباط زیادی نداره، به خاطر ما از این سایه کلی صرف نظر می‌کنیم. اولین چیزی که در این سوره ما باید بررسی کنیم، عرض کردیم به ترتیب اون پیش می‌ریم بعد آیات و به همین قرار سوره هم لازم باشه بهش می‌رسیم. من فعلا شروع می‌کنم اونجوری که قول دادیم این آیات رو لغات مشکلش رو معنا میکنیم با هم. یه صلوات خاطر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یک اسم، اسم معنای همین نام و نشانه هست تو فارسی. تو زبان عربی بین مفسران، پیش از اون بین ادبا، صرف و نحویون دواست که این ریشهش از چیه؟ از سم و گرفته شده، از سموب یا از ریشه چی؟ و سم، چون سموب به معنای برتری، بلند آوازه که خودش نشون میده مثل نشانه، یا سمه و بسم یعنی داغ، علامت و نشانه گرفته شده. معنای فارسیش که قشنگ به این دومی بیشتر میخوره، یعنی اسم به معنای نام، نام و نشانه، و اسم هم به معنای داغ و نشانه گذاری. ولی بیشتر ادبا مایل هستن به این که به قرائن و شواهدی که ذکر میکنن، از جمله تصغیر این واژه و جمع بسته شده این واژه، این واژه وقتی فعل شده اونجاها معلومه سه مه و هست، نه و سه مه و اولش بیاد بعد افتاده باشه مثل وعده اده اینجوری بشه و سه مه، نه اونجاها خودشون نشون داده معلوم شده که این واژه چیه، سه مه و بوده هستش سمو. البته با تحقیقی که ما انجام دادیم قبلا هم بعضی از بزرگان این کار کرده بودن، من دیدم تا حتی اونایی هم که گفتن از سموف گرفته شده، وقتی معنا میکنن میگیم آقا سموف یعنی بدتری، بلندی، درسته؟ معنای اسم چیه؟ چرا به اسم سموف از ریشه برتریه؟ میگه چون یک چیزیست که خودشو نشون میده، بالاتره، نشون میده، یعنی به خود به صورت ناخودآگاه اون معنای نشون دادن و تو ذهنشون هست، از هر ریشه گرفته شده باشه اونو دخالت میدن. بنابراین ما عرض میکنیم اسم به معنای همون نام و نشانه هست. خوبه؟ هر جوری ریشهشو بگی، چی بگی ریشهش سموبه، چی ریشهش اسم. خب الله چیه؟ الله اسم، اسم خداست. حالا این ریشهش بازم آیا الاله تون تون گفتن شده الله، یا الله از لاه گرفته شده؟ درسته؟ دو تا نظریه است. نظریه مطابق با واقع تر اون نظریه اول که از الاله گرفته شده، اله اله ریششه، یعنی اله یعنی عبادت کردن، پرستیدن، یا معنای دیگرش متحیر و سرگشته ماندن. حالا الاله بر وزن الفعال یعنی اون موجودی که همه در شناخت او سرگشتن، مثل میگیم الکتاب یعنی آن چیزی که نوشته شده، اینجا هم آن چیزی که یعنی اون موجودی که همه او را میپرستند، اگه علیه را همه پرستش بگیریم، یا همه در ذات او سرگشته اند، درسته؟ اما در هر حال چرا پرویز و پرویز گفتم؟ به هر حال این آقا پرویزه، حالا پرویز پرویز بوده یا چی بدونم پرویزه بوده پرویش اضافیه، درسته؟ یا روزه بوده پشت اضافیه، ولش کن این آقا اینجا که با ایستاده این پرویزه، درسته؟ الله هرچی باشه ریشش، چی الاله باشه، چی الله باشه، به هر حال اسم ذات خداوند. صحبت سریع بحث دوم، آیا اسم خداست یا صفت خداست؟ خیلی این بحثا رو من زود میگم. یعنی خالق میگیم خالق اسم خداست؟ نه دیگه، صفت خداست. اسم خدا میشه مثلا همین الله. این الله چون آفریننده است بهش میگیم خالق، چون شفا دهنده است بهش میگیم شافی، چون کار را میندازه مثلا یه اسم دیگه بهش میگیم، چون جلوگیری میکنه از بعضی از چیزها بهش میگیم، چون بنا غلبه میکنه بر دشمنا بهش میگیم غالب، درسته؟ قهار، غالب، به به به، اسمای دیگه، چون دانای به همه چیزی میگیم عالم. از این جهت که این لفظ الله اکثرا وقتی میاد هیچ موقع همیشه موصوف قرار میگیره، نه صفت. همیشه میگم اللهی که خالقه، اللهی که عالمه، اللهی که اینجا رو بکن رحمانه، اللهی که رحیمه. بیشترین دلیل ادبا اینه که علامه طباطبایی بزرگان دیگه که این اسم خداست نه صفت خدا، همینه علمه برای خدا، اصلا نام خدایی الله. بقیه صفات دیگه مثل رحمان، رحیم، قهار، عالم، کی، قادر، همه اینا همه صفت خدا هستن. از الله شد دان خدا. حالا چرا نام خدا رو این گذاشته شده؟ این بمونه، گفتیم دیگه. الرحمن یعنی رحمت، یعنی خیر رسان و جلوی بدی ها را بگیره، جلوی آفت ها را بگیره، آسیب رو مخواه برسه. و هر خیلی به نفع ما هستش به ما میده، اینو میگه رحمت. این معنی رحمت در مورد انسان ها، حیوان ها و غیر اینا به کار میبرن. رحمت معمولا با یه دلسوزی همراه، طرف دلش براش رحیق میسوزه، بعد رحمش میاد، بعد پولی بهش میده یا کارش میدازه. و الا اصل معنای رحمان، رحمت از رحیم، از رحمت گرفته شده. رحمت توش نخوابیده دل داشته باشی دلت هم بسوزه حالی به حالی بشی، تا نشه به خدا گفت. چون رحمت و رحمان رو به معنای دلسوزی بگیریم در مورد خدا به کار نمیره، چون ذات آن که تغییر نپذیره توی خدا ذاتش تغییر نمیپذیره، هیچ موقع دلش نمیسوزه، عصبانی هم نمیشه، درسته؟ یه روزی تصمیم بگیره فرداش عوض کنه، اصلا مطلق همیشه آنچه که خوبه رو داره، هیچ چیز بدی هم به طرف او از او صادر نمیشه. اینجوری نیست مثل ما که یه روز خوب بشیم یه روز بد بشیم، یه روز اینوری بشیم یه روز اونوری بشیم، اینجوری نه. پس رحمت چیه؟ اصل معناش دقت کنیم توش، یعنی جلوگیری کننده از آسیب ها و رساننده هر چی که به خیر انسان، جهان، موجودات، گیاه، چی هر چی. اینو میگن رحمت. پس خداوند رحمان و رحیم از صفت خداست. حالا رحمانه یعنی چی؟ رحیمه یعنی چی؟ تفاوت این دوتا. رحمان با رحیم چند هست میشه چی هستن؟ رحمتن. ولی رحمان بر وزن قصبان و فلان اینها توی الف و نون هم زیادی داره. اینو زمخشری گفته تو تفسیر کشاف، زیادت المبانی تدل علا زیادت المعانی. یه واژه تو عرب وقتی گفته میشه قطع یعنی برید، قطع یعنی که 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 کشت، ببینید یه قطع از کشت تشدید میخوره، یه معنا بهش اضافه میشه، درسته؟ اینجا رحمان همون رحیم، رحمت بگو راهم یکی هم، نه نه رحمان چون یکم زیادی داره دلت میکنه بعد رحمت گستر. خدا را میگن رحمان از اون جهت که رحمتش به گیاه و حیوان، آدم و میکانیک و غیره و اینا و سنگ و چوب و هر کس، مؤمن و کافر و پشت دهنده خدا و غیر معتقدی با خدا، به سنگ و چوب و به همه رحمته. کدوم رحمتشو؟ رحمت عام خودشو میفرست. رحمت عامی که چی بود؟ گفتیم آن چیزی که موجود میشه اون چه حیاتش ادامه داشته باشه، مواجه با هیچ آسیبی نشه، اینو میگه خداوند نسبت به همه موجودات به خاطر میگیم رحمان دنیا و آخرته، یعنی به همه عام هستش در روایات ما هست. رحیم رحمت های معنوی و هدایتی رو میگه. خدا رحمانه، بعضی میگن یا رحمان خوبه، میخوای دخترتو عروس بدی رحمان بود درسته، کارت را بیفته یا رحمان، هر آدم از یه جایی بگذره یا رحمان. ولی میگه خدایا من یک گیر معنوی دارم، میخوام فلان چیز مانع من شده، به تو میخوام نزدیک بشم، بگی یا رحمان معنا بده، بگی یا رحیم. رحیم اون رحمت های معنویه که انسان را از جهت قرب الله با خدا نزدیک میکنه. این دیگه مخصوص مؤمنان میشه، کافران، حیوانات، گیاهان، سنگ و جماد و غیره از این رحمت بهره‌ای ندارن، خودشون محروم کردن و از این نمیتونه داشته باشه. رحیم پس رحمت خاص به مؤمنانه. یه صلوات خط کنیم. از جمله آیاتی که بهش استناد میشه این آیه است. خداوند فرموده نگاه کنید رحمت من همه چیزها را شامل شده، سوره اعراف آیه 156 آخرش نگاه کنید اینجا را، و رحمتی وسعت کل شیء. ببینید وسعت فرا گرفته هر چیزی را، به غیر از خدا چیز، خود خدا را ذات چیز میشه گفت، ولی اینجا منظور به غیر از خدا را داره. پس اکتوبها اونو خواهم نوشت، شامل حال کسانی خواهم کرد که للذین یتقون، کسانی که اهل تقوا هستن، یؤتون از زکات، زکات مالشون رو میدن، و الذین هم به آیاتنا یؤمنون مؤمن هستن. مفسرین بزرگ ما میگن این قسم اول رحمتی وسعت کل شیء همون رحمانه، رحمت‌های فراگیر و عام خداست. فسعکتب حال الذین یتقون این چیه؟ اون رحمته خواسته که شامل فقط مؤمنان و افراد پایبند میشه. پس ببینید رحمان و رحیم با هم چی دارن؟ با هم فهم کردن. رحمان به معنای رحمت گستر بسیار به همه موجودات رحمت شامل میکنه، رحیم یعنی کسی که رحمتش رو علاوه بر اون که به همه شامل حال مؤمنان میکنه، میشه رحمتهای پیشبرنده به سوی خدا از جهت معنوی هدایتی، و رحمتهایی که آدمو از آخرتی هم نجات میده در آخرت. یه صلوات خط بفرمایید. لام میم به بسم الله رفتیم بره معنی لغوی رو داریم. اسم یعنی نام، الله نام خاص خداست، الرحمن یعنی بسیار رحمت گستر، الرحیم یعنی رحمت ویژه داره شامل افراد مؤمن. الف لام میم سه تا حرف حروف الف عربیه به کار بود، معنای مستقیمش چیه؟ هیچ. الف لام میم اما من بلد نیست، لغتی نداره من بگم، اما در موردی که معنای این چیه و مفسرین چی دعواهای با هم دارن بمونه برد. الله بازم رفتیم، لا اله، اله همون به معنای چیه؟ یعنی کسی که شایسته پرستش باشه. الحی زنده، الحیو چی؟ ببینید اینجا فقط عرض کنم بعدم بحث خواهیم کرد. زنده به نظر ما فقط موجودات زنده کیا؟ حیوانات و گیاهان، سنگ و چوب و فرشته و عقل و خدا. چون میگیم زنده یعنی که به جنبه تکونی بخوره، خدا هم هیچ موقع تکون نمیخوره، پس باید بگیم زنده نیست. و باید تجدید نظر کنیم در مسئله حیات، زیشور و غیر زیشور بعدن خواهیم بود. زنده یعنی موجودی که دارای نیمچه حد اقل قدرت و علم و دانایی و شعور و آگاهی است. یک چیزی آگاهی داشته باشه، آگاهیشو به کار بزنه، نشون بده، ما بهش میگه این زنده است. درست؟ حیات رو هم تو لغت هم متکلمی به همین معنا گرفتن. حی یعنی موجود زنده، نه که به جنبه ما ببینیم، دارای شعور و قدرت باشه. قیوم چیه؟ از ریشه قه و من یا قیام وایستاد، ما بهش بیشتر آشنا هستیم. قیوم به وزن فعول بسیار، فعول بسیار، بسیار برپا و برپا دارنده، صیغه مبالغه است، یعنی چیزی که هم خودش پا بر جاست، به هیچ چیز دیگری متکی نیست و همه موجودات هرچه دارند به او برجاست، آبرجاست. پس یا حی یا قیوم که میگی، یعنی ای خدایی که زنده است، حیات مطلق تو مال توه، قیوم هستی، هرچی هرکی داره به توست، خودت هم به خودت ایستایی. درست شد؟ بیشتر از این ها نمیگیم، من تفسیر نمی کنم. نزله یعنی فروف، از باب تفعیله، نزله یعنی فروف، فرو افتادن، نزله یعنی فرو فرستاد، منتها با انزله فرق میکنه، بعدن هم میاد انزله. نزله معمولا گتره یه بار بفرستی، نه خورده خورده بفرستی چیزی را بهش میگن نزله، به تدریج. نزله یعنی به تدریج فرو فرستاد. نزله علیکل کتابه، قرآن را به صورت تدریجی در عرض 20 و چند سال بر تو فرو فرستاد. نزل بعدم میگیم انزل، نه انزل دو تا معنا. بعضیا اینجا اومدن گفتن نزله به معنای خورده خورده فرو فرستادنه، انزله به معنای یه بار فرستادن. نه، انزله فراگیرتره، هم در مواردی که خورده خورده فرید میفرستاده میشه به کار میره، هم مواردی که کلن یه جا فرستاده میشه یه چیزی رو آدم پایین میریزه. ولی نزله فقط در مواردی به کار میگه چی؟ به تدریج برون فرستاده میشه. این نکته من عرض کردم، گویی علامه طباطبایی قبول نداره، ما با این حرف خواستیم بین مفسرین آشتی بدیم، حالا بعدا میاریم. علامه طباطبایی مصر هستن برای اینکه نزله به معنای چیه؟ فرو فرستادن تدریجی. انزله ولو یک چیزی دارای این باشه که بشه خورده خورده فرو بفرستی، ولی از اون جهت که به کلیتش نگاه میکنی کلن اومده پلاس پایین، ولو خورده خورده، من نمیخوام بگم که این خورده خورده پایین اومده، از اون جهت که این خورده خورده پایینم اومده باشه به کلش نظر دارم، انزله به کار میره. خیلی یکم خیلی دقیقی ایشون دقت کرده، نمیخواد از این نکته دست بکشه، میخواد بگه نزله به معنای تدریجی فرو فرستادنه، انزله به معنای به کمپلت فرو بفرستی. نگاه کنید دقت کنید اینجا، نزله علیک کتاب بالحق، قرآن، کتاب منظور اینجا قرآن، اهل کتاب یعنی همون کتابی که شما باش آشنا هستین، الف لام میگن الف لام ذکری یا ذهنی، اینا اهل کتاب یعنی کتاب آسمانی، کتاب آسمانی و مشخص، اینجا منظور قرآنه. قرآن را به صورت تدریجی برای شما فرستاد، ولی دقیقی بعدش ادامه و انزل تورات و انجیل، انزله به کار برده اونجا، چون انجیل و تورات خورده خورده نموده، یه بار کلن اومده، ان انجیل تنهایی یه بار اومده، تورات هم یه بارکی برای حضرت موسی علیه السلام اومد یه بارکی، به خاطر اونجا انزله به کار رفته، اینجا نزله به کار رفته. خب حقم که یعنی تو، حق یعنی مطابق با واقع، ثابت، استوار، درست، مصدقاً تصدیق کننده، باور کننده، یعنی از باب صدق میاد، از باب تفعیل یعنی راست دانستن یک چیزی. پس تا اینجا نگاه کنید، الله لا اله الا هو الحی القیوم، آن خدا دیگه با الله میگیم خدا، چون اسم شد برای اون چیز دیگه نمیگیم، آفریننده و چه چیز دیگه نمیگیم. خدا آن کسی است که هیچ چیزی دیگری به غیر از او شایسته پرستش نیست از اله ها، و اوست فقط زنده و برپا و برپا دارنده همه چیز. بعدم بحث کنیم پس بقیه زنده ها چیه؟ یه اینا زندگی و هیچیشون مال خودشون مستقله نیست، او فقط اون زنده است. این به دید قرآنی اینها به تدریج بر تو، بر تو با علیکه اومده، یعنی استیلا داره از بالا، از جهان بالا قرآن را بر تو، آن کتاب آسمانی که قرآنه اونو بر تو به تدریج فرو فرستاد. این نازل به نزول تدریجی قرآن. قرآن دو تا نزول داشته بنابر عقیده اندام اعتباط با بزرگان دیگه، یکیش همین نزول تدریجی که خورده خورده در 23 سال اومده. یه بارم در شب قدر پیغمبر اکرم کل قرآن یه باره دریافت کرد، اونجا لحظه انزله بکنه، انا انزلناه فی لیله قدر، نه نزلناه فی لیله قدر، درست شد؟ اینجا چون نزل آورده این اشاره داره به نزول تدریجی، یا بگن نجومی. نجومی هم نه نجومی یا آسمانی، یعنی مثل ستاره خورده خورده، میگن نزول نجومی یا تدریجی. نزل یا اول اون یکی را میگن دفعی، یعنی یه باره. نزل علیکه بر تو از جهان بالا فرو فرستاد به صورت تدریجی کتاب آسمانی قرآن، مصدقا از جهت نحوی حاله، در حالی که این قرآن تصدیق بالحق باشه، بالحق من هاشو من یواش میگذارم بعدش در حرفای دیگه هستش بمونه، بالحق در حالی که این قرآن مطالبش درست مطابق حق، آنچه که حقیقتا واقعا تو خارج هست اونم میگه حق، این قرآن هرچی میگی داره درست مطابق با واقعه، یه ذره کم یه ذره بیشتر نداره، بالحق یه معنیشی بعدا توضیح میدم. مصدقا لما بین یدیه، در حالی که این قرآن تصدیق میکنه، تصدیق میکنه یعنی میگه راست هم کیا، لما آنچه یعنی کتابهای آسمانی را که بین یده پیشاروی او هستن، خب این که پشتش بودن، تورات و انجیل و زبور و چی و چی همه چی بودن قبل از قرآن اومدن، میگن ها چرا هستن، میگن کتابهایی که روبروی او هستن، یده یعنی بین یده یعنی پیشه پیشاروی، روبروی دست آدم، جلوی چشم آدم، میگه این قرآن کتابهای آسمانی دیگر را که پیشاروی او هستن اونا را چکار میکنه؟ میگه راستن، تصدیق میکنه. میگن درست قبل از قرآن اومدن به تورات و انجیل و امثال اینا، ولی از بس روشن هستن، ظاهر هستن، گویی جلوی چشم آدم، گویی جلوی چشم قرآن هستن. به خاطر این پس اشکال نداره بگیم قرآن تصدیق میکنه کتابهای آسمانی را که پیشاروی او هستن، جلوی او هستن. و انزل التورات و الانجیل، در مورد تورات و انجیل یه بحث مفصلی هست، امشب شرش ما رو درد نمیاریم. این واژه ها این دوتاش آیا عربی هستن؟ عربی هستن، ریشش از چی واژه گرفته شده؟ چرا به تورات تورات گفتن؟ چرا به انجیل انجیل گفتن؟ یا نه اصلا اینها واژه اصالتا عربی نیستن؟ این نظر دوم نیست، تورات واژه عبری، انجیل واژه بعضیا گفتن سوریانی، اشتباه واژه رومیه، اصلا به این معنایی که ما میگیم تو عربی بخوایم بگیم تورات رو بگیم از ورات و ورات ورعه هستش، یعنی روشن و آشکار، انجیل بگیم از نجله هستش، یه معنای دیگه داشت درست کنیم، بعد بگیم که تورات و انجیل ریشش اینه تو عربی، اینا پیشکش هیچ کدوم درست نیست، بلکه تورات و انجیل دو واژه غیر عربی هستن، این بحث رو بعدا میگم. در هر حال تورات اسم اون کتابی که از موسی نازل شده، انجیل کتابی است که تورات معمولا معنی تعلیم میگیرن یعنی آموزه ها، انجیل یعنی چی؟ بشارت ها. حالا و انزلت، حالا در هر حال تورات اسم کتابه، انجیل هم اسم کتابه، و انزلت یک بار فرو فرستاد تورات را و انجیل را آیه بعد من قبل، از قبل از قرآن، من قبل هازا بوده، اون هازا هست شده مضافله برداشتیم به جاش یه ضمه میذارم بغل رو قبلو بفهمن که این مضاف مقطوع اضافه هستش، یعنی قبل از قرآن این دوتا را خداوند فرست. هدن لناس یعنی چی؟ این هدن یا حاله، یعنی در حالی که هدایتگر هست برای همه مردم. چی؟ تورات انجیل یا همون قرآن؟ بعضی ها گفتن فقط به تورات انجیل میخوره، بعضی ها گفتن به هر سن، یا بگیم برای هدایت مردم، یعنی مفعول له بگیریم، هدن و انجیل معنا کنیم، خداوند فرستاده برای هدایت مردم. هر ستا ظاهرش اینه که به هر ستاش میخوره. و انزل الفرقانه، و یک باره فرو فرستاد فرقان را. فرقان از ریشه فرقه میاد، فرقه یعنی جدا کردن، فرقان یعنی جدا کننده، بسیار جدا کننده، صیغه مبالغه است، بسیار جدا کننده. این چیه؟ منظور چیه؟ بعضی گفتن منظور از فرقان قرآن، قرآن از آن جهت که بین حق و باطل رو جدا میکنه، برای ما روشن میکنه، بهش میگن چی؟ فرقان. همه جای قرآن فرقانه؟ نه، بعضی از آیاتی شاخصی که واقعا روشن میکنه مسئله حق از باطل را، اون قسمت قرآن را میگن فرقان. درست شد؟ در روایات ما این اومده، بعدم میاریم. ولی الان بزرگان دیگه، حالا مثل علامه طباطبایی که سایه دیگه، میگن نیازی نیست، یعنی دلیلی اینجا نداریم بیایم بگیم منظور از این فرقان فقط قرآن. پس اینجا بعضی گفتن منظور از فرقان همین تورات و انجیل، بعضی گفتن اون زبوره، چون اسمش دیگه نمیده منظور از فرقان باید زبور باشه، این چهار تا تکلیف باشه. بعضی میگن منظور از فرقان قرآنه، بعضی ها میگن منظور از فرقان اصلا دین. حالا اینا رو بعدا بحث میکنیم. ما فعلا واژه فرقان رو میگیم، واژه فرقان یعنی بسیار، کاملا جدا کننده. حالا مثلا حق از باطل، ولی توش حق از باطل نداره، جدا کننده واقعی بین حق و از باطل، عقیده حق از باطل، کارکرد عمل حق از باطل، و یا راهنمای ما از این جهت که به ما بصیرتی میده میتونیم حق و از باطل جدا کنیم. جای دیگه قرآن هستش تقوا پیشه کنید، خداوند به شما فرقان میده، یعنی یه نیروی درونی به شما میده، با اون میتونید حق را از باطل جدا کنید. خب و انزل فرقان بمونه، مشتاقن چیه؟ معنای لغویش معلوم شد، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. با وجود این همه روشنگری های قرآن و کتاب های آسمانی، کسانی که کفر ببرزن، کفر معنی پوشاندنه، پوشاندن حق، روی مطلب حق آدم بپوشونه. اتفاقا تو قرآن کفر، کفار به معنای کشاورزم اومده، چون روی دانه را میپوشونه تا انشالله بعدن این روش بده. کفار، کافر، کفره یعنی پوشاننده. معنای بعدش اینه که صلوات قطع بفرمید، حق رو آدم به پوشانه، کافر را کافر گفتن از این جهت که حق را میپوشانه. در روایات ما تو اصول کافی روایتی هستش اوجه الکفر را نام برده، انواع و اقسام کفر. تا حتی من شما پول داشته باشید حج و نریم، قرآن میگه و من کفرم. یا ما کافر نیستیم، حج قبول داریم، تنبلی میکنیم، نماز صبح نمیخوام بخونیم، قبول داریم، هر کی میکنه کار خوبی میکنه، روزه هر کی میگیره کار خوبی میکنه، من حوصله‌اش نداریم. میگیرم شما کافر به اون معنای اول نیستید، ولی کفر عملی داریم، عملا یه نوع یک ذره از کفر را داریم. پس کفر مراتب داره. صریحا تو متن قرآن در مورد کسی که پول داشته باشه، مسلمانی که پول داشته باشه حج نره، میگه و من کفر، کافر. این کفر نه که کافر شده، نه مرتد شد کافر شد، یعنی چی؟ کفر عملی. و پس به کافر کافر میگن چرا حق رو میپوشونه؟ این درجاتی داره. معنای لغویش هم گفتیم تا از تو قرآن به کار رفته. کفار به معنای کشاورزان تو قرآن داریم. خب ان الذين كفروا بآيات الله، کسانی که آیه یعنی نشانه. آیات قرآن از این جهت که حقایق را نشون میدن بهشون میگن چی؟ آیه های قرآن. معجزه خدا میاد چی؟ حق رو از باطل برای ما روشن میکنه، بهش میگیم چی؟ این آیت های خاص خدا را بهش میگن آیه. پس آیه، واژه آیه ذو وجوه، بازم تو قرآن معانی متعدد داره. کسانی که کفر ورزیدن به آیه های خدا، اینجا بیشتر به دلایل و استدلال ها و بینات بسیار روشن که قرآن یا پیغمبر یا هر کسی دیگه بیاره برای مطلب و شما قبول نکنی، کفر ورزیدید به آیات خدا. پس کفر به آیات خدا یعنی انکار آیه های قرآن، بعضی ها انکار نشانه های اعجاز آور خدا، اعجاز آمیز الهی، انکار مطالب عقلی و نقلی و دلایل روشن رو آدم بیاد انکار کنه. میبینی رفیقت کسی دیگه با دلیل قطعی 100% حرفی میزنه، شما دلیل علیهش نداری، انکار میکنی، کفر ورزیدی به آیات الهی. اینجا کدوم مراده بمونه؟ ولی بیشتر به این گرفتن، اینجا همون بینات، دلایل، استدلال ها، چون روی سخن ما بیشتر با مسیحی هاست، اینجا بعدا خواهیم گفت تو شأن نزولش. به خاطر این میگه کسانی که کفر ورزیدن نه به قرآن، کسانی که کفر ورزن به دلایل و استدلال های روشن و بینه که پیغمبر میاره، بازم بر مسیحیت خودشون اصرار میورزن، لهم عذاب شدید. فقط این عرض کنم در اصطلاح قرآن مشرک به بت‌پرست گفته میشه، مثل بودایی ها و برهمایی ها و هندوچی. کافر همه، هم به اونا گفته میشه، هم به مسیحی ها، هم به یهودی ها، هم به زرتشتی ها. این زرتشتی و یهودی و مسیحی کافر، چرا؟ چون قسمت خدا حق رو نپوشونده، دستش در نکنه. این که پیغمبری هم باید داشته باشی، اینا قبول دارن، برکنه. این که به معاد را هم قبول دارن، برکنه. ولی اینا اومدن روی پیغمبر ما از این جهت پوشش میدن، مسیحی، یهودی، زرتشتی پیغمبر ما را به حقانیت قبول نمی کنن. از این جهت به اینا میگیم چی؟ کافر. تو اصطلاح قرآن، تو اصطلاح فقه به اینها کامل گفته میشه کافر. پس کافر هم مشرکان را میگم، هم اینا را. بعضی اینو وقت قرآن نگاه کنی موارد متعدد داره. والله عزیز، عزت یعنی کسی که جانبداری میکنه، و سنگ عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، سرزمینی بسیار سختی که هرچی کلنگ میزنی توش نمیره، درسته؟ آدم عزیز یعنی سرفرازی که در این نمیشه کسی اینو پایین بیاره، قدرتش اینقدر دیگه از همه چی، از همه قوی تر. حالا دقت با عزیزه یعنی یکته و یکتایی که نمیشورا خم کنه. زود منای عزیز بیشتر خواهیم بود منای لغه بشه که حالا وقت نیست. زود انتقام، دارای انتقام یعنی منتقم، خدا انتقام گیره. انتقام یه معنای منفی داره، یعنی طرف کینه داشته باشه. نه، معنای درست انتقام اینه، به هر کس که مستحق عقوبتش آدم بکنه. این آقا دو نفر زده، درسته؟ اون یکی از کسایی کتک خورده به من پناهنده میشه، میگه از من دفاع کن، یه میزنی پس گردن این یکی. شما انتقام گرفتی، کینه از این آقا داشتی؟ نه، پاداش و مجازات عملش و مکافات عملش رو تو همین دنیا من تو کف دستش، نه تو پشت گردنش گذاشتم، درسته؟ خدا منتقمه، نه که کینه از کسی داره. به افرادی که بدکار هستن با پاداش بد بایشون جزا و سزا تو این دنیا و تو آخرت میده. پس انتقام زنتقامه معنای منفی نداره اصلا توش. اینم یه بحث کلامی بود که اشاره کردیم. این اسم رو وقتی به خدا استناد میدیم ازش معنای منفی استفاده نمیشه. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچ چیزی در آسمان و زمین بر خدا مخفی و پنهان نیست. مخفی معناش معلومه. مخفی اسم شاعری است. تقلص شاعر بوده مخفی. پیش پادشاه میره میگه، پادشاه میگه مخفی حالت چگونه است؟ میگه سلطان چگونه باشد حال کسی که هر کس میخواهد سخنی آغاز کند میگوید مخفی نماند که خلاص. هر کی میگه صحبتی میخواد بکنه اول میگه قدیما میگفتن مخفی نماند که فلان، این گفت مخفی نماند یعنی نفرین میکنه منو، میگه مخفی تو دنیا نباشه، میگه حال ما اینطوری شده هر کسی میخواد صحبتی اول شروع کنه اول بر ما نفرین میکنه بعد حرف میزنه. خب هوالذی یصورکم، تصویر یعنی صورت نگاری، صورت شما را خشک زمین دمین ناخشک بلندقد کوچک بینی چقدر باشه، سوراخ بینی چقدر چند تا مو داشته باشه، اون یه عمل صورتگری میکنه. فل ارحام، در رحم و زهدان هم بچه‌دان مادران. کیف یشاء، همان گونه که خداوند میخواهد اراده میکنه. مشیت با اراده یک کم فرق دارن. بعد لا اله الا هو، معبودی جز او شایسته پرستش نیست، عزیز است یعنی از همه بالاتر، حکیم، حکمت کارهایش بر اساس دلیل و مصلحت و سنجیده کار. حکیم یعنی سنجیده کار، کارهاش با یه هدف درسته، هیچ کارش بی هدف نیست. حالا معانی دیگر واژه ها و همینطور یکم تعمق بیشتر بمونه برای بحث بعدی انشاءالله. از این مطالبی که ما گفتیم مفسرین ما کجاها اختلاف هایی دارن بعد یواش یواش بیدیم جلو، یعنی بحثای نحوی و صرفی بود مطرح میکنیم، بعد شأن نزولش رو میگیم، بعد چینش آیات رو پشت سر هم میگیم، اون موقع دقیقتر ایشان جلسه آینده احتمالش از این ما این بحث رو کلن دیگه تا اینجا رو تمومش کنیم. خدای به حق محمد و آل محمد ما را به حقایق قرآن آراسته بفرما، به حق محمد و آل محمد عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، شهدا امام الشهدا ذوی حقوق اساتید انوار غرق در رحمتت بفرما، رهبر ما کشور ما کیان تشیع مراجع تحلیل عموم مؤمنین مؤمنات و یکایک ما را مورد عنایت خاص امام زمان صلوات الله علیه قرار بده با صلوات بر محمد و آل محمد.